کتاب‌ها مقالات بسیاری نوشته شده. قاعدتاً باید کنفرانس‌های متعددی برگزار بشه. روابط بین علمای جهان اسلام باید افزایش پیدا بکنه. کرسی‌های علمی باید برقرار بشه. چقدر اینها محقق شده و چه کارهایی مغفول واقع شده؟
مجمع تقریب وظیفه اصلی شاید بشه گفتش که سیاست گذاری و ریل گذاریه. ما کلی جای فرنگی دیگه داریم، یعنی حوزه‌های علمیه هستش، سازمان تبلیغات هستش، اوقاف هستش. این ریل گذاری چه خروجی داشته؟
خب بفرمایید این سیاست گذاری چگونه اتفاق افتاد؟
خدمتتون ارشد، چون برای اینکه منصفانه تر باشه، چون بنده که کارمند مجمع جهانی تقریب به مزار
عمان فرد مطلع،
و منصفانه ترش اینه که از خود اعضای محترم مجمع دعوت بشه که تشریف بیارن و بحث بکنن.
حتی دانشگاه مذاهب هم جزء زیر مجموعه های اونجا هست.
دانشگاه مذاهب اسلامی رو بنده میتونم توضیح بدم، ولی خب برای اینکه منصفانه تر باشه،
حالا به عنوان فرد مطلع کلیتش رو بفهم.
مطلب درستی فرمودن آقای عقیلی. توی این سالها تلاش های زیادی شده در مجمع. مجمع هم معاونت ایران داره، هم معاونت فرهنگی داره و هم معاونت بین الملل. حالا جای دیگه هم داره، ولی خب اون چیز اصلی که میتونم روش، خب معاونت ایرانش تلاش میکنه در راستای همین تعاملات و ارتباطات بین علمای شیعه و سنی در داخل کشور و دوره‌های مختلف برگزار میکنن، جلسات مختلف برگزار میکنن، دیدارهای مختلف در کل سال. یعنی اینجوری نیست که فقط هفته وحدت، چون بالاخره اونجا رسالت اصلیش این بحثه.
با همین موضوع یا نه موضوعات متعدد؟
نه دیگه، ارتباط گیری، رفتن به مدارس علمی، سرکشی، دیدار، گفتگو، جلسات، بحث دنبال اینکه محصولات مشترک داشته باشن، تلاش هایی که در حوزه رسانه میتونن انجام بدن، کارهای مختلف تو خود استان ها. یعنی در کل سال معاونت امور ایران میره و ارتباط میگیره، دورهای مختلف هم برای اساتید دانشگاه های استان های مشترک نشین و غیره، و هم برای دانشجویان، برای طلاب، برای طلاب اهل سنت، برای طلاب شیعه، ارتباط بینها و حتی سرکشی میکنن، دیدار میکنن در کل سال. یکی از اقداماتی است که معاونت ایران، معاونت بین الملل هم همین رو در سطح بین الملل دنبال میکنه. مثلا الان کنفرانس بین المللی وحدت یکی از اون اقداماتی است که سالانه انجام میشه، ولی اینجوری نیست که مثلا تعطیل بشه، فقط سال هر سال که میرسه هفته وحدت بیایم دور هم جمع شیم با هم برادریم بره تا سال بعد برادری سال بعد. اینجوری نیست، در کل سال ارتباطات با علمای جهان اسلام در مناطق مختلف صورت میگیره. اجلاسیه‌هایی که هست شرکت میکنیم، هم از ایران مثلا علما میرن شرکت میکنن، هم از اونجا میان در ایران جلساتی برگزار میشه و گفتگوهایی صورت میگیره. و الان هم خب مجمع جهانی تقریب بازنگری رو شروع کرده در بحث سیاست گذاری در این حوزه. یکی از اون نکات اینه که مجمع باید در جایگاه مطالبه گری در خصوص بحث وحدت و تقریب قرار بگیره. حقیقتا باید بیام از صدا و سیما بپرسیم مثلا خب شما چه کردین؟ فلان جا شما برنامه‌تون چیه؟ و اونجا باید تبدیل بشه به یک مرکزی، یک حالا اینطور بگیم که یک شورای باید شکل بگیره. همه اون نهادهایی که دخیلن در این قضیه و میتونن تاثیرگذار باشن بیان و اونجا با نظارت مجمع با همدیگه به یک همافزایی
برسن. الان مجمع یک محفلی نداره که بتونه سیاست گذاری کلان انجام بده برای اون زیر مجموعه‌ها؟
مجمع داره میگم یه بازنگری داره الان انجام میده روی اینکه فضای جدیدی رو ترسیم بکنه، چون آسیب شناسی های انجام شده
که واقعا گذشته. مجمع باید بگه که صدا و سیما چه کنه در این حوزه دانش.
گفتم الان همینه دیگه، نکته که آقای عقیلی گفتن همونو میخوام تاکید بکنم که در این یکی دو سال اخیر آقای دکتر شهریاری که مستقر شدن روی همین بحث ها مشورت های مختلفی گرفتن. یکی از بحث جدی که مطرح شد همین بحث ها بود که خب مجمع باید در جایگاه مطالبه گری قرار بگیره. و بعد ببینید ما نهادهای مختلف داریم در کشورمون، ولی گیر کجاست؟ هر نهادی از زن خودش یار تقریب شده و بر اساس فهم و برداشت خودش میاد یه برنامه‌ای رو کارهایی رو انجام میده. خب بعضن حتی اینا ممکنه تناقض‌کاری باشه. بنابراین اگر اینها بیان در جایی خلاصه با همدیگه هم افزایی برسن، نظارتی باشه و مطالبه گری باشه، قطعا خیلی فضا. این چیزیست که توی این یکی تقریبا کمتر از دو سال که آقای دکتر شهریاری اومدن بحث جدی بوده که آقا ما بیایم یه بازنگری بکنیم و این بازنگری داره انجام میشه و حتی بحث راه مطالعات راه بردی روش انجام شده و برنامه‌ای داره آماده میشه و اقداماتی هم شروع شده.
فقط محدود به روابط و مسائل علمی که نیست قاعدتا، یعنی همکاری های سیاسی
این الان دانشگاه مذاهب اسلامی که ما میگیم بحث تربیته، نید وقتی ما میگیم مثلا دانشگاه مذهب اسلامی، ما میایم چیکار میکنیم؟ توی اینجا هم دانشجویان شیعه و هم دانشجویان اهل سنت میگیریم و بعد خب اینها تلاش میشه که با روی کرده تقریبی تربیت بشن. خب مثلا شما این رو چجوری
آموزش میدین؟ یعنی همین مسائل دینی رو میفرمایید یا نه؟
ما مثلا الان
دانشجوی رشته های انسانی هم هستن توش.
ببینید ما توی اینجا مثلا رشته هایی که داریم، مثلا فقه مقارن، ما الان در دانشگاه هم فقه شافعی داریم، هم فقه حنفی داریم، هم فقه امامیه، که اونجا خود اساتید حنفی میان فقه حنفی رو تدریس میکنن، اساتید شافعی میان فقه شافعی رو تدریس، اساتید امامیه میان فقه. منتها توی ارشدمون فقه مقارن داریم، فقه مقارن و حقوق عمومی، فقه مقارن و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق.
خب این صرفا ایجاد شناخت میکنه نسبت به دیگر مذاهب.
ولی خب ثمره ایجاد شناخت اونجا میشه که مثلا فرض کنید که اون کسی که داره این نوع از فقه رو مطالعه میکنه و درسش رو میگیره، موقعی که حالا برمیگرده به کشور خودش میگه که ببینید ما مثلا تو فقهمون اینقدر مشترکات داریم با شیعیان، پس شما چطوری شیعیان رو میخواد تکفیر بکنید؟
یه تلقی های اشتباهی داشتیم که وجود نداره.
اشتباه رو یقیناً تصحیح میکنه.
بله.
خیلی کار خوبیه. این از اون اقدامات فرهنگی ریشه داره که ولی زمان بره.
یعنی تصور درست ایجاد میکنه از درکی که وجود داره بینه.
چون الان بعضی نقدها رو که میبینم میگن خب شما چیکار میکنید؟ میگم خب شما مسئله تربیت رو اصلا جدی نمیگیرید. بعد این قرار مگه الان خودشون نشون میده شما چقدر در جریانید که ما دانش آموختهایی که داشتیم تو بین الملل رفتن اونجا کتاب تألیف کردن، مقاله نوشتن و دارن دانشجو تربیت میکنن. ما الان مثلا فرض کنید از افغانستان دانشجویانی که داشتیم بالای 20 نفرشون توی دانشگاه ها هیئت علمی یا استاد شدن.
خب و چقدر از اینها رهبری مذهبی بر عهده دارن؟ یعنی جدا از اینکه در پژوهشگاه ها دارن کار علمی میکنند و حالا تدریس میکنند، چقدر این خروجی ها به رهبری مذهب یا اصلاح رهبری های مذهبی رسیده؟ اینو خیلی کوتاه بفرمایید دیگه کم کم بریم.
این چیزی نیست که به این راحتی بشه محقق بشه،
چون مواردی هنوز در این 30 سال وجود نداشته.
سطوح بحث خیلی متفاوته. مثلا ببینید الان دانشگاه، حوزه، اینا بحث مهمه. ما یه بحث جدیمون بحث حوزه است. حالا واقعا ضعف ارتباطات اسلامی جدیست، یکی از موانع جدی تقریب ضعف ارتباطاته. ما همچنان مشکل داریم. خب حوزه های علمی شیعه و اهل سنت باید خیلی جدیتر بیان پای کار. خب دانشگاه مشخصه، ولی بحثای وقتی شما وارد بحث مذهب میشید، بحثای اعتقادی و دینی میشید، اون نقش اصلی رو علما دارن، نخبگان دینی دارن. خب این نیازمند خیلی جای کار عمیق‌تر و دقیق‌تری هست. وگرنه خب خیلی جای بحث داریم که مثلا دانشگاه هویت و ماهیتش مشخصه، چیه این حوزه چیه. اما توی این سالها اینجوری هم نبوده که بگیم هیچ تأثیری نداشتیم توی اون حوزه ها و اینها، اما نیازمند خیلی تلاش های بیشتری مخصوصا توی این بحث رفع ضعف ارتباطات هست.
قاعدتا در این سی سال باید آگاهی بخشی صورت گرفته باشه.
حالا با توجه به همین رسالتی که مجمع داره و رویکرد عملگرانه، یعنی این که توی همین دانشگاه مذهب اسلامی هستش، من میخوام بدونم مثلا مجمع، حالا با توجه به اینکه من خودم سالها در حوزه بودم، یه جایی مثل مجمع تقریب مثلا چی کار کرده که توی حوزه به فرض از اساتیدی دعوت کنه توی مثلا درس‌های جنبی بیان و مثلا همین بحث فقهی که مشابه هستش بین مذاهب مختلف این رو بیان و تبیینش بکنن، کلاس بگذارن. خب مثلا ما داشتیم که من فکر می‌کنم به نظرم سال 1378 قمری مرحوم شلتوت در مصر مذهب شیعه رو جزو به عنوان پنجمین مذهب اعلام کرد، که حالا این یکی از جرقه های تقریب بوده بعد از اون که در سال 1325 قمری این دار و تقریب تشکیل میشه. و آقای بروجردی هم اینجا در ایران به هر حال تو این زمینه پیشتاز بودن، ایشون تو درس فقهشون همین مباحث مربوط به فقه اهل سنت رو مطرح میکردن، که خب این خودش خیلی جای تأمل داره که
بی زحمت جنبندی هم بفهمید دیگه.
حالا سوال من اینه که این الان امروزه اینجور رویکردها رو چجوری میشه عملیاتیش کرد؟ آیا ما تو حوزمون مثلا فرض کنید که همچین چیزایی داریم؟ یا مثلا وقتی در عرصه عملی ما از یه طرف میگیم که مثلا فرض کنید بحث تقریب، حالا اگر یه، حالا من که خودم بالاخره یه شیعه ام، اعتقادات شیعه خودم رو دارم، در بعضی از چیزاشم حتی اونجا تعصب داشته باشم، ولی اگر دانشجو اهل سنت بیاد از من سوال بکنی که خب فلانی شما چرا مثلا فرض کنید که یک نماز جمعه رسمی، یک مسجد رسمی اهل سنت در تهران ندارید با وجود این همه اهل سنت، خب این با تقریبی که شما دارید میگی چه جوری سازگاره؟ من چه جوابی دارم بهش بدم؟ مجمع تقریب به عنوان یک کسی که متولی این قضیه هستش، و حالا من نگاه میکردم ساختاری ساختار NGO و مردم نهاد هستش، اما به هر حال با توجه به انتصاباتی که درش صورت میگیره و اینکه حالا عالی ترین مقام رسمی کشور رئیس یا دبیر کل مجمع رو انتخاب میکنه، نمیتونیم بگیم که فارغ از وجه حاکمیتی هستش. خب مثلا فرض کنید که اگر مجمع تقریب وظیفش تقریب مذاهب هستش، آیا لحاظ نظری از لحاظ مثلا فرض کنید اینکه یک اعتراض به این قضیه کرده باشه، آیا همچین کاری رو انجام داده؟ آیا مثلا همچین کاری در خصوص مثلا فرض کنید مشهد انجام داده؟ یه همچین اتفاقاتی افتاده، مثلا محرمانه بوده یا نبوده؟ من میخوام اگه مثلا یه دانشجو اهل سنت از من سوال بکنی که خب شما که مدعی همچین چیزی هستید و معتقدید که این نگاه نگاه راهبردی ازش، نه نگاه تاکتیکی، خب پس در مقابل یه همچین مسائلی چه جوابی دارید بدید؟
متشکرم. برداشت این استش که خب یک سری سوالات و یک سری ابهاماتی وجود داره در سیاست گذاری های تقریب که اینها باید پاسخ داده بشه برای اینکه مسئله کلان تقریب شفاف بشه. جنبندیتون رو بفرمایید جناب جمالی فر و دیگه بحثو به اتمام برسونید.
حالا چون ایشون میخوان جنبندی کنم، من یه نکته دیگه هم اضافه کنم خیلی سریع.
این که
بالاخره تو این سال 30-31 سالی که مثلا مجمع تقریب بوده، البته خب ایشون فقط به عنوان مطلع، چون گفتن بعد از مسئولین مجمع بیان، اما خب واقعا آیا یک پیمایشی صورت گرفته که هزینه‌ای که صورت گرفته با خروجی که حالا در داخل و در جهان اسلام و در بین الملل داشته، این هزینه ها با خروجی ها با همدیگه تناسبی داره یا نداره؟ من فهم میکنم همچین پیمایشی صورت گرفته یا نه؟
متشکر. بفهم
خدمتون ارشد، باز همون نکته اول
فقط دیگه خیلی کوتاه دو سه دقیقه جمع بندی
همون نکته اولمو تاکید میکنم که حتما باید از مجمع جهانی تقریب نماینده حضور داشته باشه، چون خدمتون عرض کردم اینا بعضی از مسائلی که برادرمون فرمودن فقط یک بعد پرسش ساده نداره، ابعاد مختلف داره، یعنی از ابعاد امنیتی سیاسی گرفته تا ابعاد فرهنگ اجتماعی، و خب طبیعتاً مگر میشه جایی مثل مجمع جهانی تقریب که با همچین فضاهای مستقیم درگیر این چیزا رو پیگیری نکرده باشه یا
همچین مشکل نخورده باشه؟
ولی خب طبیعیه که حتماً مسائلی بوده که بروز و ظهورش رو شما به این شکل مثلا مطالبه میکنید، اطلاع رسانی نشده به دلایل شاید مختلف. اما خب اونجا هم حقیقتاً این بحث که خروجی ها با مثلا ورودی ها چی بوده، به نظرم نیازمند بحث های دقیق تریه، چون میبینید وقتی بحث از حوزه فرهنگ میشه و کار فرهنگی، ما مثل نمیتونیم مهندسی نگاه بکنیم بگیم دو تا چهار تا، اینا رو چجوری میخوایم رصد کنیم؟ یه سری بحث ها رو خیلی عینی میشه رصد کرد، اما همشو نمیشه به این شکل بیایم بگیم که بله اینجوری بوده، این بوده، این 4 تا، این 5 تا، این 50 تا. با عدد و رقم اینجوری نمیشه گفت، اما میشه با این رویکرد. حتی ما خودمونم رویکردمون نقادانه است، اگر رویکرد نقادانه نداشته باشیم که نمیتونیم رشد داشته باشیم. که بله در مقطع، حتی الان سوال اینه آیا رویکردی که در پیش گرفته شده در مجمع تقریب توی این سالها، حالا تعریفی که در پیش گرفته شده، آیا لازم نیست ما یه بازنگری داشته باشیم؟ آیا لازم نیست که مثلا ما ساختارها رو، چرا لازمه؟
دقیقاً من می‌خوام همین رو بگم که خروجی رو باید دید
و داره اقدام میشه.
همین الانم خروجی ها یا این رویکردهای ما باید تغییر بکنه. آیا این وحدت رو یا تقریب رو ما به صورت محسوس در جامعه خودمون یا در جوامع همسایه بین شیعه و سنی می‌بینیم یا نمی‌بینیم؟ اگر نمی‌بینیم چه کاری باید انجام بدیم؟
باید وجود داشته باشه.
بله الان اصلا داره بله شروع شده و میگم حتی آقای شهریاری که اومدن مثلا هم به جهت ساختاری
بایدها هم بفرمایید دیگه بحث و اسمان برسونید.
تو بحث تقریب اولین نکته اینه که ما نگاهمون به تقریب تاکتیکی نیست، همونطور که صحبت هم شد، و نگاهمون راه بردی. نکته دیگه این که تقریب با اخلاق گره خورده. اصلا اگر کسی اخلاقی نباشد تقریبی نخواهد بود. یعنی اصلا، یعنی یه دو تا چهار تا بکنیم میبینیم که اگر کسی اخلاق رعایت کنه خود به خود تقریبیه. شما مگر اختلافات چی هست؟ حتی بنده جدیترین اختلافات شیعه و سنی رو با دوستان شیعه و سنی مون نشستیم بحث کردیم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. چرا؟ چون هم بنده و هم دوستانم ادب اختلاف رعایت کردیم. ادب اختلاف اگر رعایت بشه خیلی از مشکلات رو نخواهیم داشت و باید در مسیر ترویج ادب اختلاف و تربیت کودکانمون و جوانانمون با این رویکرد تلاش کنیم. چیستیش مهمه و بعد چگونگیش مهمه. اینا کارهایی است که باید در سطوح مختلف دنبال بشه.
شما تأکیدتون همواره روی مسئله تربیت.
ببینید مثلا در سطوح مختلف باید دنبال بشه. بحث تقریب هم در سطوح حکومتی باید دنبال بشه، هم در سطح علما و نخبگان و هم در سطح افکار عمومی. اگر در سطوح مختلف دنبال نشه، چیزی که بحث شد، خب فرض کنیم یک ساختاری اومد یه چیزی رو دنبال کرد، اما بقیه جاها هماهنگ نبودن، بقیه جاها کمک نکردن، بقیه جاها حتی بعضن تقابل کردن، همراهی که نکردن هیچی، اومدن مثلا تقابل هم کردن. خب این به جایی نمیرسه. چیزیست که عرصه های مختلف داره و سطوح مختلف داره و باید در همه سطوح این دنبال بشه. توی بحث تقریب هم همزیستی مسالمت آمیز رو بخوایم کار بکنیم، نقش اصلی رو رسانه خواهد داشت. خب این رو باز دوباره نیازمند همون تعاملات و همافزایی ها هستیم. یعنی جاهای محتواییمون توی قم هم حتی مجمع جهانی تقریب پژوهشگاه مطالعات تقریبی رو انداخته و طلاب حوزه علمیه اومدن و در اونجا دارن الان کارهای مطالعاتی تقریبی میکنن و سال هاست داره این کارا انجام میشه.
یعنی جدای از دانشگاه مزاره بله بله. اونجا چند ساله؟
بیش از 10 سال فکر میکنم. بیش از 10 ساله که در اونجا پژوهشگاه راه افتاده و طلاب دارن کار تقریبی انجام میدن.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم، هم از نکات ارزنده‌ای که مهمانان عزیزمون فرمودند، هم از سید صدر جوان شهری‌های عزیز که بحثمون رو دنبال فرمودند. امیدوارم نکاتی که بیان شد مثمر ثمر بوده باشه، هم در فهم بهتر مسئله وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، هم در کمک به هم افزایی بیشتر در این رواداری و تسامح عقیدتی با تکیه بر اخلاق، منطق و استدلال هایی که مذاهب مختلف برای خودشون قائل هستن. خیلی متشکرم که ما رو دنبال فرمودید. با دغدغه های جوان ایرانی دوشنبه ها و چهارشنبه ها جوان شهر رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ساعت 21 به صورت زنده تماشا بکنید. شب و روزتون خوش باشه و شما رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.
جوان
پاسخ. به نام خالق یکتا، با سلام به علاقمندان مباحث توسعه کشور، این نسخه از برنامه پاسخ رو به موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور اختصاص دادیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. سه‌شنبه 20 مهر ماه 1400 حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور در بخشنامه بودجه سال 1401 را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا پیش‌بینی‌های خود را برای تدوین بودجه سال آینده به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. از نظر اقتصادی بودجه کشور به عنوان برنامه میان مدت یک ساله در سیاست‌گذاری‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح ساختار بودجه کشور شاید کلیدواژه مشترکی است که امروز همه ارکان کشور از مجلس، دولت و صاحب نظران اقتصادی درباره آن اتفاق نظر دارند. خواسته دیرینه که اصلاح آن مشمول مرور زمان شده و دولت و مجلس کنونی مصمم به اجرای آن شدند. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اصلاح:
در رابطه با بودجه سال 1401 که انشالله باید تا 15 آذر امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه، یک همکاری جدی فیما بین دولت و مجلس صورت بگیره تا بودجه سال بعد انشالله با یک روند درست و دقیقی که اشکالات موجود رو نداشته باشه و همچنین منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم که انشالله ابلاغ خواهد شد، در واقع این انطباق وجود داشته باشه.
کارشناسان میگویند از جمله ناکارآمدی‌های بودجه این است که برنامه‌های توسعه کشور را پشتیبانی نمی‌کند. به عبارت دیگر شاخص‌های بودجه توسعه محور نمی‌باشد. رویکردی که ریل‌گذاری‌های اقتصادی کشور را با موانع غیرقابل عبوری مواجه ساخته است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
آنچه که در اسناد بالادستی است، دولت مکلف بوده تغییر در ساختار بودجه بده. ولی حال به دلایلی این کار انجام نشده. اگر ما بیایم طبق سنت جاریه بیایم همون بودجه قبل رو با یه ضریبی مثلا 20%، 30%، 50%، دیدید که بودجه اینجوری رفته، این تقریبا گاهی 100% شده متوسطش عمل کردش، بخوایم این رو منتقل بکنیم به سال بعد، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شاخصای کلانمون همون مشکلات رو داره، هزینه همون اضافه شده، باید بریم خلق پول کنیم. تجدید نظر به این ترتیبه که باید بریم به سمت اینکه بودجه‌مون پشتیبانی بکنه برنامه‌مون. اگر ما بحث 8% رو داریم، حالا 8%، 5%، 10%، من بحثی ندارم. اگر چیزی به نام رشد اقتصادی باید در کشور رصد بشه، باید بودجه‌مون به گونه‌ای باشه که هم پشتیبانی مالی بکنه، هم شفاف باشه، هم ساده باشه، هم قابل اندازه‌گیری.
بودجه سالانه برنامه عملیاتی برنامه‌های کلان توسعه می‌باشد. اسناد پایین دستی که باید مبتنی بر اسناد بالادستی هموار کننده سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها باشند، که گفته می‌شود این ویژگی در سنوات گذشته چندان محلی از اعراب نداشته و از این روز که تأکید شده، باید بودجه سال آینده بر اساس واقعیت‌ها بازنمایی و اصلاح شود. ایرج ندیمی، مشاور پیشین سازمان برنامه و بودجه:
بودجه برآیندی از برنامه است، بنابراین هر اندازه بودجه به برنامه نزدیکتر باشه، یعنی برنامه ششم، برسود قابل دفاعتر از جهت تطبیق با قوانین بالادست که یکیش قانون برنامه ششم. باید ما توقع داشته باشیم که بودجه پاسخگوی انتظارات باشه. این انتظارات هم در چند بخش پیاده میشه. یه بخشش مربوط به حوزه یک پنجم برنامه است، یعنی هدفهایی که در برنامه ششم هست یک پنجمش برای 1401 باشه. دومین مطلب این است که متناسب با واقعیات باشه، یعنی اگر خدا نکرده تحریم ادامه داشت به تناسب اون، و اگه جمع شد به تناسب تغییرات، باید ما با بودجه تعریف داشته باشیم.
اصلاح ساختار بودجه کشور باید مبتنی بر الزامات و واقعیت‌هایی باشد که در میانه کار بودجه را با کاستی‌ها و کسری‌های معمول مواجه نسازد و بتواند در عمل پاسخگوی مقتضیات کشور باشد. محمد پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
امسال دو اتفاق داره موازی و همزمان جلو میره تا ما بتوانیم وضعیت بودجه 1401 رو خیلی بهتر از سنوات قبل داشته باشیم. اولین موضوع بحث اصلاح ساختار محتوایی بودجه است که طبیعتاً متناسب با شرایط کشور، متناسب با اونچی که الزامات مرتبط با حوزه تصمیمات اقتصادی در کشور هست باید عملیاتی بشه و اجرایی بشه. هم فرمایشات مقام معظم رهبری که از سال 97 در زمانی که لایحه بودجه 98 مجلس ارائه شده بود در اون سال مطالب مطرح فرمودن و هم الزاماتی که امروز واقعا در عرصه میدانی میبینیم. موضوع اصلاح ساختار بودجه الان در سازمان برنامه شروع شده، نشست‌هایی رو سازمان برنامه به عبارتی اون چی ما اطلاع داریم در دستور کار قرار داده. گزارش اون رو هم به شکل خلاصه آقای دکتر میرکاظمی اخیرا به مجلس هم ارائه کرد. قرار هست هر چه سریعتر پیشنویس اصلاحات اونها که در متن لایحه میخواد قرار بگیره به مجلس بیاد. البته ما همزمان نشست‌های مشترکمون رو با دولت در دستور کار داریم.
دستور کارهایی که با عزم و اراده جدی باید اجرایی و محقق شود و زمان را به نفع اصلاح ساختار بودجه و پایدارسازی منابع آن ذخیره کند. تحولاتی که بودجه را میتواند به مرجعی قابل اتکا برای پیشبری برنامه‌های رشد و تحول کشور تبدیل نماید.
این بودجه عظیم این ملت است، تنها درآمد عمده عمومی ملت است که در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. باید مشخص باشه که این چیکار شد، چه جوری خرج شد. مسئله تفریق بودجه و تشخیص صحت و سقم کاری که انجام گرفته یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی شماست. از این غفلت نکنید و اگر بخواهید از ابزارهای نظارتی استفاده کنید همه تلاشتون رو بر این قرار بدید که در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و تحت نظارتتون ارتباط قانونی باشه.
برنامه بودجه کشور با اصلاح ساختاری باید مسیری را بپیماید که خود اتکای بیشتر کشور به منابع داخلی را تقویت نماید. همچنین تجربه وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی و واردات دو رویکرد قابل تأمل در تغییر در نظام بودجه ریزی کشور است. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام:
چون ما منابعمون رو به نفت گره زدیم، تنها جایی که میگیم از سرمنشأ بانک مرکزی سهم نفت رو بردار بده، درسته 14.5% در جا باید بردار بده به هم. چرا؟ چون احساس میکنیم زندگیمون به اون بسته است. آیا ما احساس میکنیم باید بر بهره‌وری همین اهمیت رو بدیم، برای رشد تولید همین اهمیت رو بدیم، ببریم تو برنامه براش منبع ببینیم، شاخص بذاریم، کنترل بکنیم، نظارت بکنیم؟ نه، چون حساس نبودیم. امروز باید این حساسیت‌ها ایجاد بشه، یعنی ما در بخش صنعت سهم مشخص بشه، در خدمات مشخص بشه. اگر ما اینها رو تدوین کردیم و برای اینا منبع تخصیص دادیم و شاخص‌های رصد براش گذاشتیم، شفافش کردیم، ساده بکنیم، قابل فهم باشه، امروز 17 جلد بودجه کشور، من فکر می‌کنم باید در حداقل ممکن تا یه جلد.
اقدام رئیس جمهور در ابلاغ بخشنامه بودجه 1401 به دستگاه‌های اجرایی برای جمع‌بندی دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها چنانچه حساب شده و کارشناسی پیش رود، می‌تواند سمت‌گیری نظام بودجه‌بندی کشور را همسو با روند کلی توسعه و پیشرفت کشور تغییر دهد. خب، وقت این برنامه هم به پایان رسید. در برنامه بعدی موضوع دیگری از مجموعه موضوعات کلان توسعه کشور را بررسی خواهیم کرد. ممنون از همراهی شما. تا فرصت دیگر که دوباره در خدمت شما باشیم، همگی رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 شب، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من bir cavanam Tebriz'den 24 sininde Radyo Cavan tamam Azerbaycan cavanlarının dostudur. Ana vatan yurdum benim İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmmə